دوباره ورد لبم روزه های جان فرساست، درون کوچه قلبم حسینیه برپاست. خب یک ماه محرم دیگه آغاز شد و خدای متعال، علیکم السلام، خدای متعال ما رو قابل دانست یک بار دیگه اجازه نوکری و عزاداری برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به ما عنایت کرد. قدر این ثانیه ها و این لحظات رو بدانید. همتون رو نمیدانم، اما بعضی از دوستانتون یک ساله که لحظه شماری می کردیم برای رسیدن این شب و برای آغاز یک دوره جدید عرض ادب و ارادت به ساحت مقدس سید الشهدا علیه السلام. لذا این لحظات و این ثانیه ها رو به آسانی و با بی‌تفاوتی از دست ندید. خود ماه محرم، خب ما موضوعمون امام حسین علیه السلام از نگاه حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، اما به رسم و عادت خودم امشب رو که شب اول ماه محرم هست، نکاتی رو راجع به آداب ماه محرم و آداب عزاداری برای امام حسین علیه السلام خدمتتون عرض میکنم. ماه محرم یکی از ماه‌های برگزیده خداست. خدای متعال روزی که ماه‌ها رو خلق کرد، 12 ماه قمری از محرم تا ذی‌الحجه رو خلق کرد، 4 ماه رو از میان این ماه‌ها برای خودش انتخاب کرد. ولذا شما می‌بینید که در قرآن از این 4 ماه به ماه‌های حرام تعبیر شده و خب طبیعی است که این ماه‌های حرام یک سری احکام و وظایف مخصوصه به خودشون رو هم دارند. اگر بخوایم درباره ماه محرم صحبت کنیم، این روایت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب بسیار روایت زیبا و شنیدنی است. هم حضرت رضا علیه السلام از فضائل ماه محرم در این روایت سخن گفتند، هم از حرمتی که از اهل بیت در این ماه شکسته شد، هم از وظایفی که بر عهده تک تک من و شماست. یعنی هر کدام از ما که الان هلال ماه محرم رو دیدیم و ثانیه ها و لحظات ماه محرم رو داریم درک میکنیم و داریم درش نفس میکشیم، یک سری وظایف خاص خودمون رو داریم. ریان ابن شبیب میگه روز اول ماه محرم خدمت حضرت امام رضا علیه السلام رسیدم. حضرت به من فرمود که ریان امروز رو روزه هستی؟ گفتم نه آقا، نمیتوانستم، به هر دلیلی روزه نگرفتم. حضرت فرمودن چرا این روز رو از دست دادی؟ روز اول ماه محرم روزی است که خدای متعال دعای زکریا رو مستجاب کرد. اون موقعی که زکریا رفت در محراب دست به دعا برداشت و از خدای متعال فرزند طلب کرد، روز اول ماه محرم دعاش مستجاب شد. لذا فرمود اون روز رو روزه بگیرید، که اگر کسی اون روز رو روزه بگیره و حاجتی داشته باشه و حاجتش رو از خدای متعال بخواد، خدای متعال حاجتش رو برآورده میکنه. لذا فردا رو حواستون باشه، به سادگی از کنارش عبور نکن. بعد حضرت فرمودن این ماه محرم خیلی ماه بزرگ و جلیل القدریست نزد خدای متعال. ابن شبیب اگر میخواهی که روز قیامت با ما اهل بیت محشور بشی، اگر میخوای در زمره ما اهل بیت باشی، باید با حزن ما محزون بشی و با شادی ما شاد بشی. بعد فرمودند که من بحثم غیر از این هست ها. الان دارم یک مقدمه عرض میکنم تا برسیم به آداب ماه محرم و آداب عزاداری کردن و آداب نوکری کردن در خانه امام حسین علیه السلام. و چه افتخاری بالاتر از این که کسی نوکر این درگاه و این درگاه باشه. واقعا شکر این نعمت رو کی میتونه بکنه؟ خدا میدانه. فرمود ابن شبیب ماه محرم وقتی هلال ماه محرم میدمید دیگه کسی پدرم رو خندان نمیدید، یعنی موسی بن جعفر علیه السلام رو. ان ابي اذا دخل الشهر لم ير ضاحكا، دیگه کسی لبخند رو لب پدر من. و هرچه به عاشورا نزدیکتر می شدیم چهره پدرم و حال پدرم دگرگونتر می شد، ناراحتیش بیشتر می شد. خب الان امشب شب اول ماه محرم این محفل و این مجلس به پاسداشت مقام سید الشهدا علیه السلام برپا شده، همین بیاییم بنشینیم و یک چیزی بشنویم و یک سینه ای بزنیم و بریم، آیا همین رو از ما خواستند یا ما یک وظیفه بیش از این حرفا داریم، یک چیزی بیش از این بر عهده ماست؟ هر چیزی در دین ما یک ادبی داره، یک آدابی داره. ببینید الان ما اسم این مجالس رو و این دهه رو میگذاریم میهمانی امام حسین علیه السلام. ما به مهمانی امام حسین آمدیم. خود مهمانی در دین ما یک آدابی داره. امام صادق علیه السلام فرمود میهمانی دو طرف داره، یک نفر، یک طرف میزبان، اون کسی که از شما باید پذیرایی بکنه، اون کسی که شما به خانش وارد شدید، اون کسی که شما مهمان او شدید، و یک وظیفه به عهده که میهمان. حضرت فرمودن وظیفه میزبان چیه؟ اینی که از آنچه که در خانه داره و از آنچه که وسعش میرسه دریغ نکنه، از اونی که تو خانه داره دریغ. حالا من یه سوال از شما میکنم، ما در این ماه مهمان چه کسی شدیم؟ در درگاه امام حسین علیه السلام این یک وظیفه است دیگه. امام حسین علیه السلام به عنوان میزبان ما، نبرو بالاتر بگو خدای متعال به عنوان میزبان ما خودش یه وظیفه بر عهده خودش گذاشته. اون وظیفه چیه؟ اینکه آنچه که میتواند و آنچه که دارد برای میهمانان این ماه فراهم کنه. خب خدای متعال علیکم السلام چیزی کم داره تو درگاه خدا؟ چیزی گم میشه؟ چیزی کم هست؟ این داستان زیبای مرحوم علامه هلی خیلی شنیدنیه. علامه هلی رضوان الله تعالی علیه میگه از کربلا داشتم برمیگشتم، تو فکرم این بود که ما یک سری روایات داریم که اگر کسی یک قطره اشک ولو به اندازه بال پشه یا بال مگس برای امام حسین علیه السلام اشک بریزه، خدا همه گناهانش رو میبخشه. یعنی چی؟ امروز هم یه عده کسانی که با دین خدا مشکل دارن، کسانی که اصلا هدفشون ضربه زدن به دینه، به اسم این که آقا اینها خرافاته، این حرفا یعنی چی؟ که یعنی برو هر غلطی دلت میخواد بکن، بیا یه گریه برای امام حسین بکن درست میشه. امروز با این شبهه دارن به دین حمله میکنن، به عزاداری ها حمله میکنن، به امام حسین حمله میکنن. انتقامی که نتوانستن از امیر المومنین و حضرت زهرا بگیرن، امروز دارن از عزاداری هاشون میگیرن. میداشتم فکر میکردم خدایم این چجور میشه. همیشه که داشتم تو راه حرکت میکردم، یا اخی یک سید جلیل القدری در طول مسیر با ما اضافه شد، با ما همراه شد، ملحق شد. شروع کردم باهاش صحبت کردن. گفت چیه خیلی تو فکری؟ گفتم حقیقتش اینه که دارم به این روایت فکر میکنم که اگر کسی به قدر بال پشهی برای امام حسین علیه السلام عشق بریزه، خدای متعال همه گناهاشو میبخشه. یعنی چی؟ این رو من نمیدونم، شاید تعریف کرده باشم، بعضیتون از من شنیده باشید، اما شیرینی و حلاوت این داستان باعث میشه که اگه 10 سال دیگه شب اول محرم بخوام راجع به ادب نوکری در خانه امام حسین حرف بزنم، این رو باز بگم. میگه اون آقا رو به من کرد گفتش که آقای علامه حلی، من سوال شما رو با یک داستان جواب میدم. بفرمایید. گفت یک پادشاهی با خدم و حشم و سرباز و وزیر و نوکر و همه اطرافیانش برای شکار رفتن بیرون از شهر، رفتن تو شکارگاه های اطراف شهر. این آقای پادشاه چشمش به یک شکار افتاد، برای شکار کردن اون حیوان دنبالش کرد، انقدر رفت که از اطرافیانش جدا شد، دور افتاد، گم شد، میرفت که به هلاکت برسه، میرفت که از بین بره. حتی همین که یأس و ناامیدی برش داشت مستولی میشد که خدایا چه خاکی به سرم کنم، چیکار کنم وسط بیابون، من اگه کسی کافیه بفهمه که من پادشاه این مملکتم، وسط بیابون نه نوکر دارم نه دوروری دارم، هیچی، یه بلایی هم سر ما بیاره دیگه از پسش بر نمیام. یه تو همین فکر و خیالها بودم، یخ دیدم یک خیمه ای از دور پیداست، خودم رسوندم به اون خیمه، وارد خیمه شدم، دیدم یک پیرزنی با پسرش زندگی میکنه. اصلا نمیدونستن که من کی هستم، به عنوان یک میهمان. گفتم میهمون نمیخواید؟ میهمون نمیخواید؟ گفتم بسم الله بفرمایید. وارد خانه شد، وارد خیمه شد، همه هستی این زن و فرزندش یه بز بود، شیرش رو دوشیدن گذاشتن جلوی من. مادر به بچهش گفت برو گوسفند رو قربانی کن، برو بز رو قربانی کن، با گوشتش یه کبابی مثلا درست کن واسه این مهمونی که اصلا نمیدونیم کی هست، اصلا نمیشناسیمش. به طمع ریاست همین کار رو نمی کنیم ها، چون اصلا نمیدونیم که این شاه این مملکته، به عنوان این که او یک میهمانه و میهمان اکرامش بر عهده منه، باید اکرامش کنم. گوسفند رو سر بریدن گذاشتن جلوی آقا، خورد و شبم استراحت کرد و فردا خدم و حشم رسیدن آقای پادشاه رو پیدا کردن. کی داره تعریف میکنه؟ اوسیه. برای کی داره تعریف میکنه؟ برای علامه حلی. خط قصه رو گم نکنید. گفت فردا خدم و حشمش رسیدن و پیداش کردن و با عزت و احترام برش گردوندن به شهر، وارد کاخش شد، همه رو جمع کرد، وزراش رو جمع کرد، مشاورینش رو جمع کرد. گفت آقا بسم الله بفرمایید، آقاین وزرا، آقاین دوروبری ها، این زن یه بز برای ما کشت، دیشب از ما پذیرایی کرد، خب ما چی بدیم که جبرانه لطف او رو کرده باشی؟ یکی از این وزیرا گفت خب آقا یه بز کشته، شما یه بز، نه 10 تا بز بهش بده، نه 100 تا بز بهش بده، یه دونه رو 100 برابر پسش بده دیگه، خیلی هم دلش بخواد، شاید اصلا دلش هم نخواد. گفت نبشیم مثلا تو نظرت به درد خودت میخوره، بقیه بگید چیکار کنیم. هر کی چیزی گفت، آقا یه گله بهش بده، نمیدونم پول بهش بده، چی بهش بده. و انصاف و خرج ندادید. خدا خب بگو چیکار بکنیم، خودت بگو، چیزی تو ذهنته خودت بگو. گفت هیچ کدومتون انصاف به خرج ندادید. انصاف اینه که اون زن همه هستیش همون یه بز بود، همه هستیشو برای پای من قربانی کرد. اگر من بخوام مقابله به مثل کرده باشم، نه اینکه یه چیزی هم گذاشته باشم روش اکرام بهش کرده باشم، اگر بخوام با اون فقط مقابله به مثل کرده باشم، باید همه پادشاهی و سلطنتم رو بدم. آقای علامه حلی، امام حسین علیه السلام همه هستیش رو برای خدا داد، همه زندگیش رو به پای خدا ریخت. از علی اصغر 6 ماهه، نه بذارید از یه جای دیگه بگم، از عبدالله رضیع 7-8 روزه، چون میدانید امام حسین علیه السلام 2 تا از بچه‌هاش تو کربلا کشته شدن به تیر هرمله، اگه نمیدونیدم حالا بتونید. یکی علی اصغر بود که حضرت او رو آوردن در میدان روی دست گرفتن، آب طلب کردن، هرمله با تیر زد.
یکی هم حضرت یک فرزندی داشتن که 6 7 روزش بود، یعنی تو کربلا به دنیا آمده بود. موقعی که خواستن به میدان برن، آمدن از مادر بچه رو گرفتن جلو در خیمه ببوسن، در همون حال حرمله با تیر زد. امام حسین از طفل 6 7 روزش رو آورد تا علی اکبر 22 سالش رو آورد، تا عباس 30 چند سالش رو آورد، تا حبیب ابن مظاهر 70 سالش رو، بالات زن و بچه‌ش رو آورد. آی علامه علی، امام حسین همه هستیشو به پای خدا داد. خدا اگه بخواد مقابله به مصر کنه باید همه هستیشو بده. خدا که نمیتونه خداییش رو به کسی بده، خدا که نمیتونه خدایش رو به کسی بده. لذا گفته هر کسی یک قطره اشکی برای امام حسین بریزه، من گناهانش رو میبخشم. علامه اهلی میگه من دیدم این حرفی که زد خیلی حرف عالمانه ای بود، بگه آدم معمولی هم چی حرفی نمیاد. گفتم حالا که اینجوری بذار چند تا مشکل دیگه هم داریم ازش بپرسیم. گفتم آقا ببخشید، من احساس میکنم شما اهل علمید، الحمدلله از دانش خوبی برخوردار هستید، یه سوال دیگه بپرسم. گفت بفرمایید. گفت میخوام بدانم که آیا در زمان غیبت کسی میتواند خدمت امام زمان علیه السلام برسه یا نه؟ میگه همین که اینو گفتم تازیانه ای که به اسبم میزدم از دستم افتاد. اون آقا پیاده شد، تازیانه رو از رو زمین برداشت، گذاشت تو دست من. گفت علامه چطور نمیشه در حالی که الان دستت تو دستای امام زمانت؟ بله رفیق، عوضی نگیری ها. ما نمیگیم اگر گریه برای امام حسین کردی بعد برو هر غلطی هم خواستی بکن، می بخور، منبر بسوزان، کی به کیه، ما اینو نمیگیم، هرگز ما این رو نمیگیم. بله خدای متعال به تویی که برای امام حسین عشق ریختی توفیق این رو میده که توبه کنی، توفیق این رو میده که از خدای متعال برای گناهانت درخواست بخشش و مغفرت بکنی و از تو میپذیره. اما خودتو مسخره نکردی که شما بلن به هرکی بگی آقا من شب گناه میکنم، صبح گناه میکنم، شب میرم هیئت گریه میکنم، هرکی باشه میگه خودتو مسخره کردی. پس یک سری چیزها بر عهده خدای متعاله که میهمان میزبان این ماه محرمه. خدای متعال گفته من هر چی شما بخواید براتون فراهم میکنم، در خزانه من اون چه که هست مال شما. یک قطره اش برای حسین من بریزید، وجبت لکم الجنه، بهش رو بر شما واجب میکنم. یک بیت شعر، یه بیت شعر برای ما بسرایید و کسی به پای اون بیت گریه کنه، ببینید روایتش رو. حضرت میگه یک روز یک شاعری آمد خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن شنیدم برای جد ما ابا عبدالله شعرهای قشنگی میگی. گفت بله آقا، توفیقیست که خدای متعال داده. حضرت فرمودن شعر بخوان. شروع کردم مرسی سرودن، چند بیت خوندم. حضرت فرمودند که فلانی اگر کسی یک بیت شعر بسازد برای جد ما اهل بیت و 100 نفر رو به واسطه اون بیت شعر بگریاند، خدا بهش رو برش واجب میکنه. بعد میگه حضرت یه مدتی ساکت شدن، فرمودند که هر کسی یه بیت شعر بگه و به واسطه اون بیت شعر 90 نفر گریه کنه، خدا بهش رو برش واجب میکنه. دوباره مدتی ساکت شدن، فرمودن هر کسی یه بیت شعر بگه و 80 نفر گریه کنن، 70 نفر گریه کنن، 10 نفر گریه کنن، خدا بهش رو برش واجب میکنه. بعد میگه حضرت یه نگاهی کردن و به تعبیر من شاید یه لبخندی هم زدن. حضرت فرمود هر کسی یه بیت شعر بگه، یک نفر گریه کنه، خدای متعال بهش رو برش واجب میکنه. یک زیارت امام حسین علیه السلام میرید، میگه هر قدمی که به سمت حرم امام حسین برداشته میشه، هر قدمی که برای زیارت امام حسین برداشته میشه، خدای متعال ثواب 100 حج و 100 عمره براش نوشته مینویسه. خدا با امام حسین همه جوره اومده تو میدون. گویا زمان خیلی قدیم یک عالمی داشت رفته بودن مکه، میگه با چند نفر همراه ها خلاصه رفته بودن مکه و شب به خانه یکی از اشراف مکه وارد شدن، از بزرگان مکه. این بنده خدا میگه دیدیم که این عالم با اون صابخونه که به اصطلاح میزبان بود و از اشراف مکه بود رفتن یه گوشه حرف میزنن و اون هی میگه نه راضی نیستم، نه نمیشه، نه نمیخوام، خب باشه راضیم. گفتم خدایا چی بود قضیه؟ گفتم آقای عالم، آقای فقیه، قضیه چی بود؟ گفت هیچی، ولش کن. اومدیم خداحافظی کردیم و فردا حرکت کردیم و اومدیم یکی دو منزل از مکه دور شدیم، شب شد، توی کاروانسرای داشتیم استراحت میکردیم، یا وقت دیدیم نیمه شب این عالم از خواب پرید هراسون. آقا چی شده؟ گفت بعد الان برگردیم مکه. گفتیم بابات خوب، ننت خوب، این وقت شب آخه نمیشه برگردیم مکه، راه زنا هستن، ممکنه هیچ تأمین جانی نداریم اگه بخوایم الان برگردیم به مکه، بی از خیرش بگذر. گفت نه هر جوری هست، من امشب باید برم خدمت، برم مکه. گفتم خیلی خوب باشه، خطر رو به جون خریدیم، نیمه شب برگشتیم، آمدیم مکه، رسیدیم پشت در خانه اون مرد، هرچی در زدیم در رو باز نمی کرد. آخر سر گفت چی میخواید؟ گفتیم ما اونو مهمونات هستیم که دیروز اینجا بودیم. گفت نه دروغ میگید، از کجا بدونم، شاید دوز باشه. او هم اطمینان نمی کرد که در رو باز کنه. خلاصه بعد از کلی قسم و آیه و گریه در رو باز کرد، رفتیم تو، باز دیدیم این عالم فقیه ما رفت با اون میزبان یه گوشه، شروع کردن پچ پچ کردن. دفعه قبل هی عالم میگفت نه نه راضی نیستم، این دفعه میزبانه میگه نه راضی نیستم. تو خدای قضیه چیه؟ دیدیم آخرالامر این عالم فقیه به اصطلاح خودش فهمیده یا نفهم افتاد به دست و پای این صابخونه، گریه، عز و التماس، تو رو خدا نه نمیخوام. ما این وسط حیرون رفتیم گفتیم آقا قضیه چیه؟ آقا به ما بگید، ما همجوری وایسیم داریم تماشا میکنیم، آقا بفهمیم چه خبره. خلاصه اینجا بود که این عالم لب به سخن باز کرد، گفت حقیقتش این است که دیروز که خانه این بودیم، این به من برگشت گفت فلانی من نزدیک خانه خدا، تو نزدیک کربلا، بیا و به جای من برو کربلا زیارت. گفت نه نمیرم. گفتم خیلی خوب، تو میتونی هر از گاهی بری زیارت، منم هر از گاهی میتونم برم مسجد الحرام طواف کنم، عمره انجام بدم، حج به جا بیارم، یه معامله کنیم. گفتم چی؟ گفت تو یه زیارت کربلا، یکی از زیارتهایی که رفتی کربلا رو بده به من، منم یکی از حجایی که به جا آورده میدم به تو. گفتم نه نمیخوام، راضی نیستم. گفت خیلی خوب، یه دونه کربلا تو بده به من، دو تا حجم رو بهت میدم. ناراضی نیستم. سه تا؟ ناراضی نیستم. آخر رسید به این که چهار تا کربلا تو... یه دونه کربلا تو بده به من، من چهار تا حج بهت میدم، 80 تا سکه طلا هم بهت میدم. گفتم خیلی خوب قبول، معامله کردیم، یه ثواب کربلا به چهار تا حج و 80 تا سکه طلا. وقتی رفتیم تو اون کاروان سرا رسیدیم، خوابیدم، خواب حضرت زهرا سلام الله علیها رو دیدم، دیدم روز محشر برپا شده، خلاصه کمیت جمله شفاعت کنندگان لنگ است، همه دارن تو سر خودشون میزنن تو اون واویلا و وانفسا، یکی پیدا بشه دستی ازشون بگیره نجاتشون بده، هیچ کسی نیست. گفتم برم خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، از حضرت کمک بخوام. رفتم دم حضرت، محلم نمیذارم. چند بار التماس، آخرش گفتم بیبی جان مگه من غلط زیادی کردم، کاری کردم که شما از من ناراحتید؟ حضرت فرمود چرا ارج و قرب و شأن و منزلت زیارت پسرم حسین رو پایین آوردی. رفاعه میگه رسیدم خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت به من فرمودن که امسال حج مشرف شدی. گفتم نه توفیق نداشتم، اما رفتم زیارت جدتون کربلا. حضرت به من شروع کردن راجع به اینکه کسی که بره کربلا زیارت چه اجری داره صحبت کردن. بعد به من فرمودن که رفاعه، اگر نمی ترسیدم که مردم دیگه حج نرن، اگر نمی ترسیدم که مردم ترک حج کنن، بهت می گفتم که زیارت جد ما ابا عبدالله الحسین چه جایگاهی نزد خدای متعال داره. در ارج و قرب زیارت امام حسین همین بس که روز عرفات، زمین عرفات مال خداست، حرم خداست، خانه خداست. روز عرفه، حاجی بیچاره که از مملکتش کوبیده این همه را پا شده رفته عرفات و عرفه رو در عرفات درک بکنه، مهمان خود خداست. اما خدای متعال میگه قبل از این که نظر رحمت به میهمانان خودم در عرفات کنم، روز عرفه اول به زوار حسین ابن علی نگاه رحمت میندازم. اینه خدا یه سفره برای چیده رنگین، هرچی بگی سر این سفره مهیا و فراهمه. رفقا مواظب باشید، یه وقتایی میبینید یه کارای کوچیک تو درگاه خدا، درگاه و به اصطلاح سلطنت و ملک و ملکوتش خیلی بزرگه، اما با همه این بزرگیش یک ذره توش گم نمیشه. و من یعمل مثقال ذره خیرن یره شرن یره، یه مثقال ذره گم نمیشه تو درگاه خدا. یه وقت فکر نکنی آقا ما که این کار داریم میکنیم، ببینید شما چی کار از دست کسی برمیاد، همین که با قلب خودش محزون باشه ببینید چه ثوابی براش گفتن، خدا چی جور سفره براش انداخته. اون واعظ مشهور میگه من خلاصه منبرام سکه شده بود تو تهران و مشتری زیاد، بالاخره از صبح تا شب 10 تا 15 تا جلسه، جلسات مهم تهران. یه روزی داشتم تو مثلا خیابون میرفتم که برگردم خانه، یه پیرزنی اومد جلومو گرفت، گفت فلانی میای خونه ما یه روزه بخونی. گفتم مادر من از صبح تا شب میرم منبر، خسته کوفته اصلا حال ندارم، بعد اصلا وقت نمیکنم، کی بیام؟ گفت آقا هر موقع تو وقت داری، سه نصف شب هر وقت همه روزه ها تو برو، هر وقت کارت تموم شد، هر ساعتی از شبانه روزم بود ابی نداره. گفتم باشه، به زور قبول کردم، گفتم باشه. میگه شب اول رفتم، شب دوم رفتم، شب سوم رفتم، شب ششم هفتم محرم دیگه خیلی گل برنامه ها و اوج برنامه ها، منم از صبح رفته بودم منبر تا شب خسته و کوفته، اومدم داشتم میرفتم خونه، یادم افتاد خونه این پیرزنم باید برم روزه. گفتم ولش کن یه پیرزن، دو تا آجر گذاشته یه پارچه انداخته روش شده منبر، سه تا پیرزنم دور نشستن، حالا یه گریه ای هم میکنن، حالا ما هم نریم اینا گریه شنو میکنن، ولش کن حوصله داری، برو استراحت کن، فردا به توانی با نیروی خوب به اصطلاح نوکری کنی در هیئت های مثلا بزرگ تهران. اومدم خونه خوابیدم. یه چیزی بگم قبل از اینکه این داستان تمام شه، روایته هر چشمی که برای مصیبت های امام حسین گریه کنه، یکی از نعمتهایی که خدای متعال به این چشم میده این است که میتواند فردای قیامت بر لب حوض کوثر امیرالمؤمنین و پیغمبر رو زیارت کنه و به دستان امیرالمؤمنین از حوض کوثر سیراب بشه. یکی از نعمتهایی است که خدا داده. خواب دیدم صحرای محشر تشنه، نمیدونستم چیکار کنم، به هر کی میگفتم آب جایی سراغ دارید، گفتن آبی که به کار نیست، یه حوض کوثر و یه امیرالمومنین، اون فقط به دوستان و شیعیان و محبینش این آب رو میده، برو اگر از دوستان علی باشی آب بهت میده. گفتم ما که دوستم یه چیزی اونورتریم، یه خیلی پسرخاله ایم، یه همش از صبح تا شب روزه بخون و گریه کن و ناله بزن، خیلی باید ما رو تحویل بگیرن، باید ما رو با سر بگیرن مثلا بندازن توی این حوزه. آمدم لب حوض کوثر. میگه وارد شدم خدمت امیرالمومنین رسیدم، دم حضرت روشون از من برگردوندن. اومدم التماس آب کنم، دیدم اصلا معقاتی آدم حساب نمیکنن ما رو، اصلا محل نمیذارن. گفتم خب امیرالمومنین علیه السلام یک کاشف الکرب داره، کیه؟ امیرالمومنین یک کاشف الکرب، امام حسین یک کاشف الکرب داره، کیه؟ قمر بنی هاشم علیه السلام. امیر المومنین علیه السلام یک کاشف الکرب داره، کیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیه. این روایت ها میگه امام حسین علیه السلام هر بار غمی به دلش می نشست، نگاه به جمال ابوالفضل العباس میکرد، غم از دلش می رفت. امیر المومنین علیه السلام هر وقت غم رو دلش می نشست، نگاه به فاطمه زهرا میکرد، غم از دلش می رفت. نمیدونم شب اول محرم جای این حرف ها هست، نشکن میزه دنبال دلم نرم امشب. گفتم آمدم دم حضرت زهرا سلام الله علیها هستم. گفتم خب به حضرت زهرا بگیم امیرالمومنین روی از زهرا رو که زمین نمیزنه. آمدم خدمت حضرت زهرا، دیدم نخه از زهرا هم محل نمیذاره، اصلا ما رو تحویل نمیگیرن. خیلی ناراحت شدم، گفتم بیبی جان قصوری از من سر زده، اشتباهی کردم، کاری کردم. حضرت فرمودن که چرا روزه اون پیرزن رو خلف وعده کردی؟ ما منتظرت بودیم که بیای، چرا نیومدی؟ ما منتظرت بودیم بابا. یه روزه ما باشیم دیگه، حضرت زهرا خانم بیبی جان فدات بشم، یه روزه فکستنی، خونه تاقش داره میاد رو سرت، چهار تا خشت آجر گذاشته، پارچه انداخته رو شده منبر، چهار تا زنم نشستن دارن گوش میدن، شما بمیشی میای اونجا؟ کم ندون کار در خونه اهل بیت، کم ندون. گفت توی خانه روزه برگزار شد، طرف صابخونه خواب دید که امام حسین علیه السلام با ابوالفضل العباس آمدن. امام حسین فرمود اسم همه این کسانی که تو این مجلس شرکت کردن، خدمت کردن، زحمت کشیدن رو بنویس، اسم این جوونه رو بنویس. میگه رفتم جلو گفتم آقا این اصلا اومده بود داره مسخره بازی، آقا نیومده بود اصلا روزه گوش بده، این نیومده بود تو هیئت شرکت کنه، این اومده بود یه چیزی بگه با رفیقاش بخنده. حضرت فرمودن حواست نبود، چند تا استکان چایی جلو راه مردم بود، این برداشت که یه وقت نه پای کسی اذیت بشه نه لیوان بشکنه، اسمشو بنویس. من و شما خیلی چیزا رو نمیبینیم، تو درگاه من و شما شطور با بارش گم میشه، اما تو درگاه خدا چیزا گم نمیشه. خب یک سری آداب پس گفتیم، یک سری وظایف بر عهده خدای متعاله که خدای متعال یک سفره رنگین برای ما پهن کرده در این ماه محرم. برید ببینید کسی که نفس المحمومه لظلمنا تسبیح، اگر گفتن در ماه رمضان نفس کشیدن شما تسبیح، خوابتون عبادته، در ماه محرم نه، همیشه تاریخ گفتن یه آه که در مصیبت‌های ما اهل بیت کشیده بشه خدا ثواب تسبیح براتون می‌نویسه. نفس المحمومه، بعد خود امام صادق علیه السلام این روایت رو فرمودن نفس المحمومه لظلمنا تسبیح، ادامه داره روایت. بعد حضرت فرمودن اگر شیعیان ما قدر این روایت رو می‌دانستن سزاوار بود که این روایت رو با آب طلا بنویسند. یک سری وظایف هم به عهده ماست، ما چی کار کنیم؟ ما چه کنیم که از سر این سفره بهره‌مند باشیم؟ یک سری کارا رو باید، یک سری وظایف بر عهده ماست. اما قبل از اینکه این وظایف رو بگم رفیق، مهمترین هدف ما برای عزاداری چیه؟ بله یه قطره اشک خدا کرور کرور گناه رو میبخشه، به یک قطره اشک خدا کیلومتر کیلومتر نه هکتار هکتار سند بهشت به نام شما میکنه، به یک قطره اشک شب اول قبرت آرام میشه، به یک قطره اشک عذاب برزخ رو ازت بر میداره، به یک قطره اشک فشار قبر رو ازت بر میداره، به یک قطره اشک روز قیامت معطلت نمی کنه، به یک قطره اشک خدا همه کار بسد میکنه. اما هدف از عزاداری اینه؟ ما از عزاداری یه هدف داریم. اگر میایم دور هم جمع میشیم یک هدف داریم، اون همین است که رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها رو جلب کنیم. امام صادق علیه السلام به ابو بصیر فرمود ابو بصیر اگر دوست داری، خیلی روایت عجیبه، اگر دوست داری مادر ما فاطمه رو کمک کنی برای حسین ما گریه کن. یعنی من و شمایی که امشب شب اول محرم دور هم جمع شدیم، یه یا حسین میگن، یک سال منتظر محرم بودیم، شوخی نیست. یک سال منتظر این حال و هوا و منتظر این فضا بودیم جمع بشیم دور هم بگن حسین گریه کنیم. حالا که آمدیم امام صادق علیه السلام میفرماد یه یا حسین که میگن عشق میریزی، داری مادر ما رو کمک میکنی. اجازه میدید من با یک ادبیات خاصی یه جمله روزه بخونم، بعد این تیکه، فقط همین یه تیکه رو بشنوید، بعد عرایزم رو تکمیل میکنم. کمک فاطمه زهرا سلام الله علیها میکنید یعنی چی؟ من یه اشاره کوچیک بکنم. حضرت زهرا کجا نیاز به کمک پیدا کرد؟ کجا بود که حضرت زهرا سلام الله علیها نیاز به این داشت که یکی دستش رو بگیره؟ کجا بود که نیاز به این داشت که زیر بغلش رو بگیره؟ کجا بود حضرت زهرا نیاز به این داشت؟ میرفت تو بیابونهای اطراف مدینه گریه میکرد، میگو کسی هست بیاد کمک ما کنه، کمک ما اهل بیت کنه. اونایی که کربلا رفتید، نمیدونم حواستون جمع بوده یا نه، اما اگه با گوش این گوش رو میبستید، گوش دل رو باز میکردید، نمیشنیدید دور ذریح امام حسین وقتی میچرخیدید یک خانومی گریه میکنه برای پسرش حسین؟ نشنیدید؟ نشنیدید یک خانومی، خانوم هایی که به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف شدید، آیا ندیدید یک خانومی هی با مشت به سینش به کوبه بگه پسرم تو رو غریبونه کشتنت؟ ندیدید؟ اونجا امام صادق میگه اونجا بری کمک کنی، مادر ما فاطمه رو اونجا کمک کنی. هی صدا زد ولدی قتلو که عطشانا، مادر با لب تشنه سر از بدنت جدا کردن. میگه اگه میخوای مادر ما رو کمک کنی یا علی مدد، محرمه، این پرچم سیاه که تو سطح شهر زدن میدونی یعنی چی؟ این پرچم سیاه که تو سطح شهر زدن یعنی آی آدمایی که دلتون میخواد کمک فاطمه کنید، یا علی مدد پاشید. بسم الله، بشینید دوره هم. رفقا ماه محرم ماه زیارت عاشورا خوندنه، حوصله نداری با صد لعن و صد سلام بخونی، نخون زیارت عاشورا بخون. حال نداری یا السلام علیکی یا ابا عبدالله صبح بگو، خب محرم آمده بابا، باید یه فرقی با بقیه روزهای سال داشته باشه. من و شمای بچه شیعه یه دیگونه یا عاشق امام حسین و هر کسی تو خیابون میبینه باید بگه چه خبره، چه این شکلی شدی، چرا چهرت گرفته است، چرا لباس مشکی پوشیدی. خدا رحمت کنه اون خطیب توانمند مشهدی رو، استاد ما میفرمود ازش سوال کردم فلانی تا حالا خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها رسیدی؟ نه خدمت حضرت زهرا رو ولش کن، تا حالا شده که یه جوری بهت پیغام بدن که ما از تو راضی هستیم؟ تا حالا بر شما شده؟ علیکم السلام. تو این جمع کیا کربلا رفتن؟ خیلیاتون کربلا رفتن، چند تاتون که چهرهاتون رو با هم کربلا بودیم. اونایی که کربلا رفتید تا حالا به این فکر کردید که من هر قدمی که برداشتم برای زیارت حسین ابن علی سلام الله علیه و علی ابی فاطمه زهرا از من راضی شد، تا حالا به این فکر کردید؟ این همه سفر کربلا رفتیم که پوزشو بدیم، عیب نداره، نوش جونت، گوارای وجودت، انشالله خدا هزار سفر دیگه روزیت کنه بری کربلا، اما چند سفرشو قسم میخوری که حضرت زهرا راضی بوده؟ چند سفرشون فهمیدی که حضرت زهرا راضی بود، چند بار از این سینه زدن ها، روزه خوندن ها، گریه کردن ها دستت اومد که حضرت زهرا سلام الله علیها ازت راضیه. چند بار اینجور شد؟ گو ازش سوال کردم، گو بله، روز عاشورایی بود، تو مشهد منبر رفته بودم، رو منبر نشسته بودم، داشتم این روزه رو میخوندم که حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که شب شام غریبان سر مطهر امام حسین علیه السلام رو در تنور خولی بردند و جا دادند، یک هودجی از آسمان باز شد. زن خولی میگه یک وقت دیدم یک تاق خانه آشپزخانه باز شد، یک هودجی از آسمان فرود آمد، چند تا خانم ازش پایین آمدن، گفتند یا فهمیدم که یکیشون خدیجه کبرا سلام الله علیها است، یکیشون مریم، یکیشون آسیه است، یکیشون فاطمه زهرا. سر مطهر را از تنور بیرون آوردن، شستند با عطر و گلاب خوشبو و معطر کردند. فاطمه زهرا دور اون سر به سینه میزد، هی میگو پسرم مادر فدات بشه. گذاشتم این روزه رو میخوندم، به خدای کعبه قسم دیدم طاق حسینیه باز شد، یک هودجی از آسمان فرود آمد. نگاه کردم دیدم صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها میان هودج نشسته، یک لبخند رضایتی به من زدن، والله همون لبخند رضایت حضرت زهرا برای دنیا و آخرتش بسه. بسه. چند تا از این نوکریایی که کردیم مورد رضایت حضرت زهرا بوده؟ و این رو بدانید که هیچ محبتی نسبت به اهل بیت بی جواب نمیمونه. خدا رحمتش کنه، مرحوم حاج محمد علامه بزرگ مدعای تهران بود، 7-8 سال قبل از دنیا رفت، بسیار مدعای پر خلاصه مایه و پر دانشی بود، بسیار پرسوز و گداز، عاشق اهل بیت. یه یا حسین که میگفت تو احساس میکنی داری دور ذریع امام حسین میچرفی. میگه یه شب خودش چاپ شده، میگه که زمان قدیم رسم بود که تو کوچه های تهران تابوتو که میخواستن ببرن، دو نفر زیر تابوتو میگرفتن، یا الله یا کریم میگفتن زیر تابوت. یه شعری بود مخصوص این کار بود، یا الله یا کریم، ای خدا یا رحیم. میان خواب دیدم که زیر یه تابوت رو دارن میگیرن، منم دارم دنبال این تابوت یا الله یا کریم میخونم. بعد در خواب که داشتم یا الله یا کریم میخوندم، این شعر رو خوندم که مصطفی با مصطفی محشور شد، بچه از جمع محبان دور شد، از خواب پریدم. خدایا مصطفی محشور شد گرچه از جمع، نمیفهم. صبح پاشدم از خواب، داشتم میرفتم امامزاده یحیی، همیشه داشتم تو خیابون میرفتم، یه وقت دیدم دوتا دامادهای من با پدرشون که دوتا برادر داماد ایشون بودن، سیدم بودن، یه دیدم اینا دارن دنبال یه تابوتی میرن، تا من دیدن گفتن حاج محمد بیا یا الله یا کریم بخون. گفتم عجب، این کیه؟ گفتن حقیقتش این مصطفی است، کفجف کن در هیئت، خادم و نوکر هیئت، میوندار هیئت. گفتم عجب. و رفتم رو چارپایی یا الله یا کریم خوندم، این بیتم خوندم که مصطفی با مصطفی محشور، در خونه اهل بیت کار گم نمیشه و جواب محبت رو به شما میدن، اینجورم جواب میدن. خب چه کنیم در این ماه محرم؟ چه کار باید کرد؟ من خیلی مختصر عرض میکنم، رفقای شما زحمت کشیدن، منم کمکشون کردم، یه جزوه‌ای هم با همین خلاصه عنوان و با همین موضوع آماده شده، حالا ظاهرا امشب یا فردا شب میدم خدمتتون، کاملترش رو تو اون جزوه بخونید. من یه مختصری عرض میکنم چیکار کنیم؟ گفتیم یک وظیفه خدا برای خودش معین کرده که یک سفره رنگین برای من و شما بندازه انداخته. یک وظیفه به عهده ماست. ما چیکار کنیم؟ اولین چیز این است که حالت حزن داشته باشیم. هم قلبن محزون باشیم، هم ظاهرن محزون باشیم. موسی بن جعفر سلام الله علیه، گفتم روایت شو براتون، در طول دهه محرم کسی خنده بر لب حضرت نمیدید. من نمیگم آقا نخندید، یه خورده خلاصه ولومشو بیاریم پایین تر، دوزشو کم کنیم. قلبن باید محزون باشیم، آثار حزن باید در ما دیده بشه. انشاءالله فردا شب که در این جمع دوره هم می نشینیم، شام اول محرم، شبی که می خواهیم روزه ورود زینب کبری سلام الله علیها به کربلا رو بخوانیم، هممون سیاه پوش امام حسین دوره هم بنشینیم، آثار حزن از ظاهرمون باید معلوم باشه. روزی که امام امیرالمومنین، بعضی از شما چون تو منطقه نزدیکتون خلاصه بعضی آقایون بله هستند، لذا شما باید بعضی چیزا رو بدونید. امروز ممکنه به شما بگن آقا پیرهن مشکی پوشیدن که بد اخه، لباس فرعونه، درسته یا نه؟ شنیدید یا نشنیدید؟ خاک بر سرم شبهه انداختم. ممکنه یک کسی به شما اینو بگه، بگه آقا لباس مشکی بر چی میپوشی؟ مکروهه. چند تا جواب بهش بدیم. یک، ما یه امامی داریم که هر کاری بکنه حجته. ها؟ اصلا تو بگو لباس مشکی حرومه، اگر به من گفتن امام صادق لباس مشکی پوشیده، من میفهمم اونی که میگه لباس مشکی حرومه عوضی میگه، چون امام صادق حجت خدا داره میگه من لباس مشکی پوشیدم. قبول؟ همه علمای اهل سنت و علمای ما نقل کردن که در روز فتح مکه پیغمبر لباس مشکی به تن کرد. چرا؟ من نمیدونم. خب آقا چه ربطی داره به عزاداری امام حسین لباس مشکی پوشیدن؟ امیر المومنین علیه السلام که 21 ماه رمضان به شهادت رسید، خود اهل سنت نقل کردن، مهمترین عالمشون طبری که دشمنیش با اهل بیت بسیار معلومه، بسیار دشمن اهل بیته، که اگر کسی خواست بیاد من براش بگم دلیل دشمنی طبری با اهل بیت رو. طبری میگه فردای روزی که امیر المومنین به شهادت رسید، خرج الحسن ابن علی و علیه ثیاب سود. فردایی که امیر المومنین به شهادت رسید، امام حسن وقتی به مسجد کوفه وارد شد لباس مشکی به تنش بود، مردم میمدن تسلیت بهش میگفتن. بازم میخواید باش، امام صادق علیه السلام فرمود وقتی جد ما ابا عبدالله به شهادت رسید، زنان بنی هاشم لباس مشکی به تن کردن. بازم میخواید باش، وقتی خبر شهادت امام حسین علیه السلام به مدینه رسید، ام سلمه بانو و همسر پیغمبر اکرم لباس مشکی به تنش کرد، اومد تو مسجد شروع کرد نوحه خوانی کردن و گریه و زاری بر امام حسین کردن. ظاهر شما را هر کی ببینه بگه آقا محرمه دیگه، معلومه که ما محرمه، لباس مشکی تنتون الحمدلله. دوم، در مجالس امام حسین که شرکت میکنید، سعی کنید پای مصیبت ها، پای روزه ها گریه کنید. آقا ما در طول سال عادت نداریم گریه کنیم، در محرم هم که میشه نمیتونیم گریه کنیم، چیکار کنیم؟ خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر شوشتری رو، میگه لذا برای اینکه بعضی ها نمیتونن به این راحتی ها گریه کنن، چرا؟ یکی تا میگه یا حسینو میزنه زیر گریه، یکی هم از شما هر چی روزه جلوش بخونی نمیتونه گریه کنه، چیکار کنیم؟ میفرماد لذاست که اهل بیت به ما دستور دادن تباکی کنید، حالت گریه کردن به خودتون بگیرید. آقا ریا نمیشه احیانا؟ این که من الان عشق ندارم اینجوری کنم، مثلا رفیق بغلی میگه ماشاءالله نگاه کن چه بچه پر اشکی، ریا نمیشه؟ خب بله، شما اگه به قصد ریا انجام میدون یه بحث دیگه است، شما برای امام حسین انجام بده و برای امام حسین علیه السلام اجازه دادن این کار رو بکنی. خاصیتش چیه؟ چند تا خاصیت داره. یک، مرحوم شیخ جعفر شوشتری می نویسه امتحان شده که تباکی کردن، ادای گریه کردن رو دردن، نه داده بیداد کردن. و گفتش که حاج آقا شروع کرد خوندن و گفت بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از زیرا گریه کردن، گفت صبر کن یه چیزی بخونم بعد اینجوری خودتو بکش. نه اونجوری نمیخواد شما خودتو تیکه پاره بکنی، نه حالت گریه، حالت سرت بنده پایین. آقای سازگار میگفتش که رفته بودم توی شهری، برای اینکه هنوز شب اول میشه یه خورده بعضی چیزا رو تعریف کرد، گفت رفته بودم توی شهری شب اول، ما رفتیم به هی روزه خونی، ما رو نگاه بکنه دریغ از اینکه حتی سرش رو بندازه پایین یه کاری یا یه چیزی، برو خودش نمیاره. گفتم خیلی خوب، هی از این روزه بخون، از اون روزه بخون، بالا پایین. دیدم نه اینا نه یه دو تام تو پیشونیش هم لااقل نمیزنه که ما دلمون خوش بشه در این روزه. همین زال زده من نگاه میکنه. گفتم باشه. شب اومدم به میزبان گفتم آقا من نمیتونم تو چراغ روزه بخونم، بعد مجلس تاریک بشه و یعنی نمیتونم روزه بخونم. گفتن خیلی خوب تاریکش میاد. جوکه ها، فکر نکنید واقعیته. این بنده خدا بعضی چیزا رو خودش درست میکنه برای اینکه خلاصه یه خورده شماها خوشتون بیاد و ما رو منبر تعریف کنیم. گفت فردا شب رفتم یه کیسه سنگ جمع کردم و خدمت شما عرض کنم که دو تام زنجیر با خودم بردم. گفتم خیلی خوب، مجلس خوب تاریک شد و جمعیتم کیپ تا کیپ نشسته تو مجلس. شروع کردم خوندن، اولین روزه رو خوندم، نمیدونم گریه نمیکنم. شرق یه زنجیر سری ردیف اول که نشسته همینجوری یکی یه زنجیر به همشون زدم، کله ها رو انداختن پایین. روزه بعدی رو خوندم، باز گریه نمیکنم، سنگا رو درآوردم شروع کردم خلاصه صف عقبیا رو با سنگ زدن. خلاصه اون شب ما خوب روزمون رو خوندیم و اینا فهمیدن که مثل این آقای یه روش جدید داره واسه گریه گرفتن از مستمه. فردا شب گفتم یا حسین، زنجیر رو بردم بالا، جمعیت زدن زیر گریه. حالا تباکی کردن یه وقته این خاصیت داره شما که سرتو میندازی پایین باعث این میشی که اولا مجلس مثلا این بغل دستی تو اینا که نشستن یه حالی پیدا میکنن. بعد خود مرحوم شیخ جعفر شوشتری میگه ما بارها امتحان کردیم که تباکی باعث میشه که خود انسان حال گریه پیدا کنه، خودش حال گریه پیدا کنه. آقا گریه آخرین مرحله است؟ نه، مرحله بعدی هم داره. امام صادق علیه السلام فرمود خدای رحمت کند کسانی را که در مجلس ذکر مصیبت ما اهل بیت ناله میزنن. یعنی باز یه گریه سوت و کور خشک و خالی ندارن. بالاتر از این میفرمود خدا انشاءالله که همه مراجع را حفظ کنه، فرمود که امام صادق علیه السلام میفرماد کسانی که شهقه میزنند در مصیبت امام حسین، و شهقه یعنی زجه زدن، فریاد زدن، که امام باقر علیه السلام فرمود زجه زدن خیلی کار بدیه مگر در مصیبت امام حسین علیه السلام. اجازه دادن که بعد میگه اینجا اتفاق کار خوبی هم هست، این کارو بکنید. لذا رفیقا عرضم رو جمع کنم، این مجلسی که من و شما درش نشستیم یک سری کارا خدا باید بکنه کرده، یک سری کارا ما باید بکنیم که انشالله در این دهه محرم و در طول این ماه امتحان کنیم که ببینیم میشه یا نمیشه، جواب میده یا نمیده. السلام علیک یا ابا عبدالله. گفت یه مردی بود در هند بسیار ثروتمند، بسیار پولدار، هر سال خرج مفصلی میداد برای امام حسین علیه السلام و یک روزه اساسی برپا میکرد در طول دهه محرم. گفت رفتن پیش حاکم اون شهر، خلاصه یک عده از همون آقایون، گفتن که این کسی که روزه برپا میکنه و در این خلاصه مردی که روزه میگیره تو خونش، این رافضیه و به صحابه فحش میده، لعن میکنه بعضی از صحابه رو. حاکم خیلی ناراحت شد که مثلا تو شهری که ما داریم حکومت بکنیم یک کسی که دشمن ماست مجلس میگیره، غلط کرده. آمدن دستور داد به خدم و حشمش، رفتن تمام ثروت این مرد بیچاره رو گرفتن، به قول ما از هست و نیست ساقطش کردن، همه چیش رو ازش گرفتند. من این رو عرض کنم و کم کم مهیای روزه خواندن برای امام حسین علیه السلام بشه. مرد غمگین ناراحت، زانوی غم بغل گرفته که دو رو دیگه محرمه، پول نداریم از کجا بیاریم، بعد حالا مردم نه، خودمون دلمون میخواست مجلس بگیریم، جواب مردم رو چی بدیم؟ این گفتن چرا مجلس نگرفتید؟ تو همین فکر و خیال ها بود و ناراحت. زنش گفت که پول نداریم، درسته، ولی خدای متعال میگه المال و البنون زینت الحیات الدنیا، فرزندان و ثروت زینت حیات دنیان. خدا ثروت رو ازمون گرفته، فرزند که ازمون نگرفته که. بیا موی سر پسرمونو بتراش، ببر تو بازار برده فروشا به عنوان برده بفروشش، پولشو بیار خرج روزه کنیم. بابا به خدا قدیم چیکار میکردن ماها؟ اونا کجا بودن، ما کجاییم، اونا چی کار میکردن، ماها چی کار میکنیم، اونا چه عشق و ارادتی به اهل بیت داشتن، ماها چی کاریم این وسطه. که برد موی سر فرزندش رو تراشید، بردش تو بازار برده فروشا، پسرش رو به قیمت خوبی فروخت. تا رسید دید یک مردی نشسته و گفت این غلامت چند میفروشی؟ گفت مثلا به اینقدر. گفت باشه میخرم. خرید و پول رو سریع داد و دست بچه رو گرفت و رفت. مرد ناراحت برگشت و خونه، دید زنش زانوی غم بغل گرفته. و چی شده؟ خدا ایشالله خودش داده بود، خودش گرفت، ایشالله خودش بهتر از اونو برمیگردونه. خوشحال باش که امسال هم میتونیم تو خونمون روضه ابا عبدالله الحسین برپا کنیم. میگه تو همین صحبت ها بودن یک در باز شد، بچه اومد تو خونه. بابا فکر کرد بچه مثلا فرار کرده، پاشد که تنبیهش کنه ببره تحویل صاحبش بده. گفت نه به خدا بابا فرار نکردم. گفتم پس قضیه چیه؟ گفت شما که دست ما رو گذاشتی تو دست اون آقا و رفتی، من خیلی ناراحت شدم، یه مرتبه غم دنیا رو دلم نشست، یک بغضی کردم و رفتم یه گوشه شروع کردم گریه کردم. اون مرد اومد جلو گفتش که چرا گریه میکنی؟ گفتم آخه این مولای من، این ارباب من خیلی به من محبت میکرد و من دلم براش تنگ میشه. گفت نه، تو برده او نیستی، او هم مولای تو نیست، تو فرزند اوی، او هم پدر تو، برو آزادت کرد. آقا شما، گفت مردد مونده بودم. گفتم آقا شما کی هستین؟ گفت من همونی هستم. خدا یه وقته یه کارهایی کسی از ته دل برای خدا بکنه چجور اجرش رو میگیره. گفت من همونی هستم که بابات به خاطر اقامه روزه من تو رو آورده به این روز انداخته و فروخته. برو به بابات بگو من لا اله الا الله، برو به بابات بگو من رو با لب تشنه سر از بدنم جدا کردن، برو به بابات بگو پیکر من رو عریان سه روز و سه شب در کنار نهر فرات رها کردن، برو به بابات بگو من همونی هستم که سه روز و سه شب نه کفنی داشتم، صبحها آفتاب گرم کربلا بر بدنم تابید، شبها گرد و غبار بیابان کفن بدنم شد. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب اول محرم دلهاتون رو کربلایی کنید. امشب رفقا به خدا قسم بخواه از خدا ببینین طور میشه یا نه. بگو اول همه چیز خدایا قبل از همه حوائجم فرج امام زمان علیه السلام رو برسان، آقامو به دادم برسان. خدایا منو میشه یه شب جمعه کربلا مهمونم کنید؟